گله میکنید؟ میگه سرمون شلوغه. آقا تلفنتون رو بر نمیدارید؟ میگه خیلی راحت. میگن ببین یه بخشی هم نظارتی هم حالا اینا هست که جاش فکر من تو این برنامه نیست ده. ولی اگر اون محدودیت های واردات خودرو اعمال نمیشد، الان این برند های خوبی که در این مناطق آزاد هستن حداقل تعمیرگاه های تخصصی خودشونو داشتن، ولی چون محدود شد، مثلا یه برندی برای 30 دستگاه کلا ماشین آورده، نمیاد یک مثلا تعمیرگاه یه دفعه 4 میلیارد تومانی 5 میلیارد تومانی، اینو حق بدید به اینها. مشکل الان
من تلاش کنم یه جنبندی بکنم. از یه شما یه سوالی فرمودید که جامون که مقایسه با مناطق آزاده موفقه دیگر کشورها، من بتونم سریع جنبندی
سریع
بکنم.
سریع باشه چون میخوام به بخش راهکارها هم برسیم.
حتما. ببینید در مورد موضوع خودرو، شورای عالی مناطق آزاد یا سازمان های مناطق آزاد چه کنند وقتی که یه قاعده و مقرراتی توی کشور تدوین میشه که هممون میدونیم از بعضی جنبه ها ممکنه به بخش خصوصی صدمه بزنه، ولی در انتهاش هم علارغم این که توی کتاب قانون ما، تو قانون مناطق آزاد اومده از تمامی قوانین جاری بر کشور مستثنا هست مناطق آزاد، در انتهای اون ضابطه‌ای که میارن مینویسن و مناطق آزاد. خب این اتفاقی که میفته،
مسئولش کیه که رایزنی بکنه با نمایندای مجلس بره بگه که بابا این شرایط رو نگذارید؟
کمیسیونای تخصصی هیئت دولت
من وقتی تاکید روی مسئله مدیریتی دارم دقیقاً اینو میخوام بگم. میخوام بگم که بالاخره اینکه من بشینم تو اتاقم درم ببندم و منتظر باشم چی تصویب میکنن که اینش رو کار منم که اونجا شناخت دارم، مشکلاتو میدونم که اگه اتفاق بیفته چه پیامدهایی داره، من باید برم اونجا صحبت کنم، داد بزنم، فریاد بکشم.
ببینید موضوع اینه که ما خیلی راحت توی کشورمون یه رگولیشنی به مسیر اقتصاد اضافه می کنیم و شاید وزن کارشناسی که پشت این موضوع هست برای تصمیم سازی اون وزن لازم رو نداره. به برهه‌ای تصمیم درستی برای پیشگیری از بعضی اتفاقهای نامناسبی که ممکنه توی کشور بیفته تصمیم گرفته میشه، ولی بازخوردهای آیندهش به درستی سنجیده نمیشه و باعث میشه که فعالین اقتصادی
این مدیریت حالا اون پاسخ سوال من بمانه... توی مناطق آزاد کشورهای همسایه که انقدر پیشرفت کردن، اگه بخوام نقش مدیریتی رو بررسی بکنیم خیلی کوتاه بگین. من فکر میکنم بله حدود 5 دقیقه بیشتر فرصت نداره.
ما این حجم از قانون و مقررات و ضوابط و دستور و عمل و آیین‌نامه و بخشنامه ببینید چقدر اسم داره.
بله.
که تو کشورمون داریم تو هیچ جای دنیا وجود نداره.
بله.
و همینه دقیقاً آنچه که باعث میشه فعال
مهمترین عامل شما این
مهمترین عامل تعدد قوانین و مقررات و تعدد بخش‌های مختلفی که اجازه دارند قوانین و مقررات، نه حالا قانون، مقررات و ضوابط جدید ایجاد کنند. در مورد مقایسه ببینید دبی وقتی قرار بود اعلام بشه به عنوان منطقه آزاد جبل علی بخشیش، 46 میلیارد دلار توی سرمایه گذاری شد، آماده بهره برداری که شد، تمامش رو سرمایه دولت امارات تامین کرد قبل از اینکه محدوده منطقه آزاد اسمش منطقه آزاد بشه. 46 میلیارد دلار زیر ساخت ایجاد کردن، من در ساختم
میشه قدم ساختم. درست برداشت
این دقیقاً میشه زیر ساخت و حالا فعال اقتصادی دستش بازه و اون مدیر محدوده منطقه آزاد هم دیگه فقط کارش اینه که کمک کنه به فعال اقتصادی هرچه بیشتر. یا شنجن چین سالهاست که شهرک صنعتی بندری فعالیه و اخیراً تازه دارن اعلامش میکنن به عنوان منطقه ویژه‌ای که قرار سال 2020 تبدیل بشه به منطقه آزاد. یعنی زیر ساختا ابتدا ایجاد میشه بعد آزادی.
خب حالا الان ببینیم ما با یه وضعیتی روبرو هستیم که گام اول رو درست بر نداشتیم، اومدیم توی یه وضعیتی قرار گرفتیم، بخش خصوصیمون از اون توان مالی کافی و وافی برخوردار نیست برای اینکه بتونه خودش بیاد زیر ساخت ایجاد بکنه، حاکمیت هم که کمک نمیکنه، اعتبار مورد نظری در نظر نمیگیره، میمونه فقط درآمدی که خود سازمان مناطق آزاد داره، اونم که حالا بالاخره درست شما میگی درآمد خوبیه اما که حتما کفاف تامین این زیر ساخت ها حتی اگر وظیفه و مسئولیتشو به عهده داشته باشه نمیده. چه باید کرد؟ هر کدوم از دوستان خواهش می‌کنم یک دقیقه در این باره صحبت کنم.
عرضم حضورتون، اولا نگیم بخش خصوصی بعضش خوب نیست و دل دولتمون رو نشکنید، چون دولتمون امسال رو بخش خصوصی خیلی حساب کرده، دو تا
دست. من نمیگم شما خودتون گفتید اصلا بخش خصوصی که توان نداره بخواد این زیر ساختا رو تهیه کنه.
دولت روش حساب کرده امسال میخواد از بخش خصوصی هم مالیات و عوامل خدمات. بله اون که بله داستان دیگه است.
ولی به هر حال توان دارید الان برای ایجاد زیر ساخت. شما خود گفتید
من ببینید من یه چیز خدمتتون بگم، ما بخش خصوصی توانمند داریم.
توانمند نه، توان مالی رو دارن.
توان مالی
که بتونه زیر ساخت ایجاد بکنه.
توان مالی دارن. ولی بخش خصوصی عقل داره، کسی که سرمایه داره عقلم داره. در منطقه ویژه اقتصادی که خود دولت نمیاد سرمایه گذاری کنه پول بذاره، بخش خصوصی هم شما مطمئن باشین از دولت مطبوعش پیروی میکنه و سرمایه گذاری نمیکنه، پولم نمیذاره.
آقا سالی 1,000,000,000,000 تومانی که ما داریم تو عمرانمون هزینه میکنیم، دولت داره هزینه میکنه دیگه، بخشی از دولتیم ما. سالی 1,000,000,000 تومان داریم پول میگیریم.
شما میدونید 1,000,000,000 تومان پولی نیست. شما با کشورهای همسایه‌مون با جمعیتمون مقایسه کنین، بعد ببینین این 1,000,000,000 تومان از نظر آماری به 2 ریال تبدیل میشه یا نه در مقابل سرمایه گذاری که خودتون الان فرمودین. جبل علی
متشکرم، بفرمایید. یک دقیقه
من اگه بخوام مختصر عرض بکنم، پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه شرایط حال داره به ما برای ما حرف میزنه، صحبت همین مؤید بود فرمایش عزیزان، بازنگری در تسهیلات. منظور من تسهیلات، تسهیلات بانکی نیست، منظور حالا واژه فسیلیتیز، بازنگری در تسهیلات و شرایط بهبود کسب و کار هست و مطالعه‌ای که آقای دکتر فرمودن روی بازخوردهای اشکالی نداره. ما چندین بخشنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل دادیم و به فرمایش آقای دکتر درست هم هست، من وقتی میخوندم تو خودروی قصه میخوام و مناطق آزاد، نمیدونم هیچ جا وارد نشه و مناطق آزاد، اینجوری نشه و مناطق آزاد، اینا رو بیایم واقعا بازخورداش رو یه بررسی بکنیم. بالاخره مناطق آزاد به معنای واقعی همون آزاد، مناطق آزاد مجددا برگردونیم. حالا به عنوان مثال الان برخی از بانک ها الان که وام نمیدن، برخی از بانک ها وام خودرو میدادن تو مناطق آزاد، میگفتن ولی به خودروهای داخلی میدیم. خب شما یه خودروی داخلی 150 60 میلیونی نه 200 میلیونی اگه بخواید بخرید بردارید ببرید یه منطقه آزاد، خب میگین با این پول خیلی بهتر از این من میتونم اونجا بخرم، ولی میتونید بخرید ولی وامشو نمیدن. میگن مثلا اونجا الان که نمیدن، اون موقعی که وام میدادن برای خودروهای داخلی. این یه بازنگری بکنی واقعا شرایط مناطق آزاد به حالت اولیه‌اش.
متشکرم، کمتر از یک دقیقه فرصت.
چشم، من فقط یه مثال بگم چون خیلی این فعال اقتصادی من رو دوست دارم. ما فعال اقتصادی داشتیم که تاجر سیفیجات بود، ولی الان دو تا برادر مالک 60 هکتار گلخونه تو یکی از محدوده‌های مناطق آزاد هستن و دارن سالی تقریبا 30 میلیون دلار صادرات میکنن، دو تا تاجر بودن و واقعا باید دست اینها رو بوسید در حمایت از اقتصاد کشور و کمک به اقتصاد کشور. من فکر میکنم همش رازش همینه، کمک به این که فعال اقتصادی بخش خصوصی بتونه پایداری اقتصاد رو حس بکنه و به آینده کاملا امیدوار بمونه.
بله، خیلی متشکرم از همه شما بزرگوارانی که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از شما، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاری می‌کنم که تا پایان برنامه با ما بودید. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع کارکردهای واقعی مناطق آزاد که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خوبان خواهد بود برای دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان. اما در تقویم کشورمون امروز سال روز شهادت شهید سومین شهید مهراب آیت الله دستغیب هست به دست منافقان کوردل. یاد و خاطری همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوه همه اون بزرگواران. دعوت می‌کنم شنونده ویژه برنامه‌ای با عنوان دستی از غیب باشید با عنوان شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب سومین شهید مهراب.
دستی از غیب
شهید دست غیب شهید دست غیب
الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین العاقبت لأهل التقوى والیقین.
آیت الله سید ابوالحسین دستغیب یکی از بزرگترین علمای عصر ما در سال 1292 هجری شمسی در شیراز متولد شد. تحصیلات مقدماتی رو در حوزه‌های علمیه شیراز فرا گرفت. در نجف در حوزه درس آیات اعظام ضیاءالدین عراقی و شیخ محمد کاظم شیرازی حاضر شد و نهایتاً بعد از 7 سال از ایشان اجازه اجتهاد گرفت. آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
آقای بهجت یه وقتی برای من نقل کردن که من با آقای دستغیب، آقای حسید عبدالحسین دستغیب، هر دو نفری از شاگردان مرحوم آش محمد کاظم شیرازی بودیم، که آش محمد کاظم شیرازی که از مراجع عالی قدر نجف اشرف بودن، می رفتیم خدمت ایشون، درس ایشون. یک شب در عالم رؤیا دیدم که آقای دستغیب میخوان وارد شیراز بشن و اهالی شهر آمدن استقبال این بزرگوار. یک جاییست بهش میگن دروازه قرآن و مردم شهر جمع شدن، همه آمدن استقبال این بزرگوار. این رو تو عالم رویا دیدم. صبح که آمدیم درس، نشستیم درس در محضر آش محمد کاظم، من رویا رو برای آش محمد کاظم گفتم. گفتم من دیشب یه همچه چیزی دیدم. آش محمد کاظم رو کردن به آقای دستم، گفتن پاشو برو دیگه شیراز، مردم منتظرن. همونجا جواز خلا، همونجا بالاخره جواز اجتهاد نوشتن دادن به آقای دست. اسنبول حسن هم بعد جواز اجتهاد رو نوشتن و دادن به آقای اسنبول. 3 تا جواز اجتهاد اینم خودم دیدم.
سید ابوالحسین در بازگشت به شیراز در چند مسجد به اقامه جماعت پرداخت، ولی بعد از مدتی که به جمعیت حاضر در مسجد افسوده شد، لازم بود برای جمع نمازگزاران تدارک تازه‌ای دیده بشه. مسجد جامع شیراز که سالها مخروبه مونده بود و کسی در اون نماز نمیخوند، با نظر آقای دستغیب برای برپایی نماز آماده شد. آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، فرزند آیت الله دستغیب.
در زمان پهلوی اول آماده بودن بقایای آجرها و سنگهای مال این مسجد رو برداشتن بردن کازرون برای دبیرستان اونجایی که میخواستن بسازند. این رو هم مرحوم شهید نقل کرد. یه چیز از مسجد باقی نمونده بود جز یک مقدار نخاله و زبالی.
آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
این بود که با متصدی اوقاف که اون وقت شیخ بزرگواری بود به نام عاشق یوسف حدائق، با ایشون صحبت شده، ایشون هم اجازه دادن و در مسجد رو باز کردن، کلید رو دادن، شهید دستغیب وارد شدن در این مسجد تو این خرابه.
محمد رضا ابوالهاری.
تمام مسجد مخروبه بود، به طوری که مردم شبها میترسیدن از این درهای عبوری، از این در بیان و از در برن بیرون. شایع شده بود که اینجا اژدها هست. 2 تا حوض تو مسجد بود که این موضوع را چون شکسته بود، شب که آبش میگن صبح آبش خالی میشد، میگن اجدها اومده آبار خورده. یه شایعات عجیب غریبی بود.
محمد صادق سالاری:
سنم هم چی بود؟ در 12 سال بود، ولی از این درش مسجد جمعه گرفتم با سرعت میدویدم میرفتم، برای که میترسم. یا اون موقع به اسلام معتقد بودیم که الان زحمت به ما میرسونن، صدمه میرسونن. ما از این در که میرفتیم چنان میرفتم تا موقعی که از اون در میرفتم بیرون، واقعا
اطلاعات دست غیب.
گفتن اینجا تلس شده، اینجا اجدها داره، اینجا هر کی دست به کار بشه میمیره. از همین خرافاتی که بوده که خود مرحوم عبابی میفرمود، من گفتم میفهمن از هم اولم علاقه به زندگی تو دنیا نداشتم. گفتم بابا هر کی میخواد تعمیر مسجد کنه پول بده، بیاره بده به من، تملیک من بکنه، من برای مسجد خرج میکنم، ای مرگ برای من باشه.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مشکین فا:
مسجد جامع حرابه به تعبیری سگدونی، مرکز خریدن مالهای دزدی، با اون وسعت و اون ساختمانهایی که داشته بود که تلی از خاک بود، بل ایشون همت میکنه این مسجد ساخته بشه. و چگونه ساخته بشه؟ بدون اینکه بخواد دست دراز کنه جلو پولدارا. یه موقع فرد به 4 نفر پولدار ثروتمند میره مراجعه میکنه، اونها هم راضی میشن و میان فرض کن مسجد خیلی راحت میسازن. ایشون اصلا بندای سرسوزنی به خودش اجازه نمیداد به پولداری مطرح کنه، ولی به نحو عام در مسجد جمعه در ماه رمضان مطرح میکرد که این مسجد میخواد ساخته بشه.
حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی موحد:
ایشون فرمودن که من با پولهای جزئی، حالا تعبیر ایشون دوزار بازار ها، این تعبیر خود ایشون بود، دوزار بازاری ها، من اینجا رو تعمیر کردم.
محمد رضا ابوالهاری:
مردم خیلی استقبال کردن، مخصوصا عموم تاجر بازار و اعیان اشراف شیراز، یکی یک کلنگی و یه به اصطلاح وسیله‌ای برای بردن نخاله ها و اینا تهیه کرده بودن. صبح جمعه همه میمدن مسجد جامع و کمک میکردن این نخاله ها رو جمع آوری میکردن. اعیان های شیراز، تجار شیراز دیگه اینجا اومده بودن و با توجه به شخصیتشون چی کار نمی‌کردن. معلوم بود که برای خدا دارن کار میکنن، خودش خدا آیت الله دستغیب خودشون کمک میکردن. همین با اسم شد که مردم خودشون بیان و کمک بکنن. حاج جلال رجا مأمور تعمیرات مسجد جامع بود، البته حق و زحمه نمیگرفت اصلا. یه روز آقای دستخیل بهش گفتن آقای حاج جلال دلت میخواد بفهمی کارات برای خدا هست یا نیست، کارایی که تو مسجد جامع میکنی؟ گفت بله خیلی دلم میخواد. گفتن آقای یه روز اومد تو مسجد دیدی یه مثلا بنایی داره، یه دیواری میذاره، یه جوری سفید میکنه، یه کاری میکنه که زیر نظر تو نیست. آقای اینجا عصبانی شدی، گفتی به اجازه که تو اومدی تو مسجد جامع همه کارهای مسجد جامع زیر نظر من باید باشه و فلان، بدون که همش هوای نفس. اگر نه گفتی که من میخواستم این دیوارو سفید بشه، حال چه به دست بنای من سفید بشه، چه به دست یه بنای بیگانه سفید بشه، من هدفم این بوده، بدون کارات برای خدا هست.
در مکتوبات آیت الله نجات شیرازی در مورد آیت الله دستغیب چنین آمده:
اما جهت دیگری که در آیت الله دستغیب ممتاز بود و بیشتر در آن استوار شده بودند، توکل ایشان بر خداوند جلیل و متعال بود. ایشان روز به روز این معنا را کاملتر می فهمیدند که اسباب به ذات مؤثر نیستند. معنی لا حول ولا قوة الا بالله و معنی این که همه کار دست خداست برای ایشان واضح شده بود و خدا را بهترین وکیل می دانست. در اثر توکل و اتکالشان به خدا، سخنان ایشان تحقیقاً در هر دل پاکی جای می گرفت. همه کس می فهمیدند که ایشان از صمیم دل حرف می زند. اهل این مطالب است، اهل الله شده است. برای آیت الله سید عبدالحسین دستغیب فرقی نداشت حضور خداوند چه با مردم بنشینند یا با مردم ننشینند. خلوت و جلوت ایشان در نسبت با شهود خداوند هیچ فرق نداشت. آنچه دیگران در نشعه بعد یقین پیدا می کردند، ایشان در همین نشعه فعلی به یقین می رسیدند. فهمیده بودند آنچه تأثیر و تأثر در عالم خلقت است از خداوند علی اعلاست و همه رهین منت حضرت احدیتم.
مرحوم محمد رضا گل آرایش.
مجلس عزاداری ایام محرم مرحوم شهید دستغیب نمونه بود، شاید در ایران میشه گفت نمونه بود، چون افرادی هم بودن که از اصفهان، تهران، مشهد میگفتن ما مخصوص ایام عاشورای شهید دستغیب میوم شیراز. بعضی هم بودن میگفتن ما از اصفهان یا تهران شبای جمعه برای دعای کمیل شهید دستغیب میوم شیراز.
او ذنبن تغفر او خطاین تستر او اشهد علی العظیمت جوانه.
ها به خود از خدا، خدایا آخر من را تکانم بده، خدایا قدرتی به هم بده، حبیل جد فی خشیت فکر، دین رو بازی نگیرم، سفر آخرت رو آسان نگیرم، دینداری رو آسان نگیرم، زحمت بکشم، قبل علا خدمتی که جواری حرکت کنم، به دست و پا و اعضا و جواره متصل در خدمت به اسلام، مسلمین، اعمال صالح باشم.
آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
و ازدحام روز به روزم افزوده شد، طوری که همان طوری که آقای بهجت اطال الله عمره فرمود که دیدن در عالم را یا تمام اهل شهر رو به این بزرگوار آورد، و سرش هم خیلی روشن بود، چون خدای متعال به این بزرگوار نوری عنایت کرده بود که به نورش دلها رو منور میکرد، قلبها روشن، همه رو به خدا. یک وضعی بود که من حالا مثلا قابل توصیف نمیدونم چجور بیان کنم. اصلا سر تا پا حسینی بود. وقتی روزه میخوند آخر منبرش تفسیری که میگفت، وقتی میگفت یا حسین، اصلا مجلس منقلب میشد.
بدانید اهل غیرت، اهل محبت، حسین میداند اگر اکتاب لشکر به خیمه ها میریزد، برای حفظ حرم، برای حفظ حرمش تا تمام قدرتش روی دین عرض خودش رو نگه داشت، نگه داشت، ولیکن افتاد که پرش رو افتاد. من همین یک کلمه را اشاره کنم، لا حول ولا قوت الا بالله.
در مکتوبات آیت الله نجات شیرازی در مورد آیت الله دستغیب چنین آمده:
حضرت آیت الله حاج سید عبدالحسین دستغیب یکی از مفاخر عالم اسلام و مجتهدی مسلم در جمیع علوم اسلامی بود، اما نکته مهم امتیاز ایشان در خداشناسی و علم به وحدانیت خداوند علی اعلاست. آقای دستغیب یقین پیدا کرده بودند که غرض از خلقت شناسایی خداوند است، لذا در جمیع مدت عمر تمام هم و مقصد و مقصودشان این بود که این معنا را به مردم بفهمانند.
چگونیم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن.
این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. Oh, صد چندان شود. من چگویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
بله دوستان، ویژه برنامه شهادت آیت الله سید عبدالحسین دست غیب رو شنیدیم تحت عنوان دستی از غیب. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما حکایت‌های تازه از گلستان سعدی شیرین سخن رو در قالب پندانه امروز به اتفاق مرور می‌کنیم.
منت خدای را از زبجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. وقتی در سفر حجاز جماعتی جوانان صاحب دل همدم من بودند و هم قدم، وقتها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان و بی خبر از درد ایشان، تا برسیدیم به نخله بنی هلال. کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی برآورد که مرغ از هوا در آورد. اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و راه بیابان گرفت. گفتم ای شیخ، در حیوانی اثر کرد و در تو اثر نمی کند؟ دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری؟ تو خود چه آدمی که از عشق بی خبری؟ اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری. و عند حبوب الناشرات علی الحمی تمیل غصون البان للحجر السلد. یعنی هنگام وزش بادها در مرغزار شاخه های بان که درختی خوشبوست به رقص در می آیند، نه سنگ سخت. به ذکرش هر چه بینی در خروش است، دلی داند در این معنی که گوش است. نه بلبل بر گلش تسبیح خوانی است، که هر خاری به تسبیحش زبانی است. Thank you.
یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. شما عزیزان برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @radio گفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و